یکی از استادانی که به حق شاید از نزدیکترین کسانی است که به تفکر کربن و کارهای کربن نزدیک بوده و آشنایی کامل داره، جناب آقای دکتر داریوش شایگان هستند. چه اون سالهایی که کربن در ایران بود و در جلسات در کنار استاد دکتر سید حسین نصر و علامه طباطبایی و اینها حضور داشتند، و چه قبل از انقلاب که ایشون تصمیم بر ترجمه آثار کربن داشتن، باز نشد، حالا خودشون توضیح میدن. بعد انقلاب من یادم اوایل دهه 70 هم باز دنبال این بودن که 4 جلد اسلام ایرانی به فارسی ترجمه بشه، و در همون سالها هم کتاب مهمی درباره تفکر هانری کربن نوشتن که به فارسی هم ترجمه شد، هانری کربن افاق معنوی، تفکر معنوی در اسلام، که جدیداً هم به صورت جیبی در فرانسه دوباره چاپ شده، کربن متفکر اسلام معنوی. آیه داریوش شایگان غیر از اینکه گفتگوها رو با کربن داشتن، نزدیک به 20,000 صفحه از آثار کربن رو هم خوندن تا دقیق این کتاب حاصل اون تأملات و تحقیقات هست. از آقای دکتر شایگان میخوام که درباره این کارهای کربن به ویژه اسلام ایرانی و اهمیتش در حوزه تفکر بین غرب و شرق و شناختی که غربی ها پیدا کردن و تأثیری که آثار کربن در اون دوره گذاشت و همینطور استمرارش، تداوم این تأثیر رو بیان کنن، و خوشبختانه اون آرزویی که آقای شایگان داشتن در یکی دو سال تحقق پیدا کرده و آغاز ترجمه اسلام ایرانی هست و انتشار اون. آقای دکتر شایگان
برای مطالبی بود که آقای دکتر مشتاقی اینقدر خوب گفتن که من دیگه تکرار نمی کنم. اول میخواستم بگم که خب کربن ما 17 سال با هم دوست بودیم، مرتب در ایران میدیدمش، ایشون میومد سال اوایل پاییز میومد و زمستون میرفت از ایران، یعنی سالی 3-4 ماه میموند. من البته نه اسلام شناس بودم نه کربن شناس بودم، موقع رشتم هند شناسی بود و کربن به هند خیلی علاقه من بود. حالا به این دلیل کربن یه آدمی چند وچی، یعنی موقعی دانشجو بود همینطور که ایشون گفتن هم شاگرد اکن جیلسون بود، یعنی به متون قرون وسطایی خیلی علاقه من بود، شاگرد امیل بریه بود به مکتب نو افلاطونی و اینا، بعد هند شناسی هم میخوند و زبان سانسکریت و بودیزم هم خیلی علاقه من بود، و در ضمن از طریق اکن جیلسون علاقه من شد به ترجمه های عربی متون یونانی. و کسی که راه و در واقع راه گشا بود برای او مسینیون بود. یه روز مسینیون اومد بهش گفت که من یه مطلبی دارم که حتما شما خوش نخواهد اومد، و اون که حکمت و اشراف سهروردی بود. کربن بعد مدتی مأمور شد به استانبول و جنگ جهانی دوم شد و مجبور شد 5 سال در استانبول بمونه. طبیعتاً در کتابخونه هایا صوفیا فقط آثار سهروردی رو میخوند و یه جور ارتباط درونی باش برقرار کرد که بعدها اون آثار به صورت اپرا متافیزیکا چاپ شد. ولی چیزی که برای من عجیبه در کربن این است که کربن قبل از چیزی که فرانسوی بود، خیلی خلویات فرانسوی داشت و بعد اروپایی بود، عجیب علاقه‌مند به فرهنگ اروپایی بود. مثلا شما میتونستیم باشه راجبه دوستویفسکی صحبت کنیم، تولستوی صحبت کنیم، یا ویلیام بلیک، یا شکسپیر، یا تمام چجوری بهتون میگم بزرگان فرهنگ غرب. مثلا یه جرمنیستی بود، برای اینکه بین دو جنگ کربن 1 سال در آلمان بود و با تمام اینتلیجنسی آلمان اون زمان، یعنی کسیرر، رودولف اوتو، کارل یاسپرس و هایدگر در ارتباط بود.
ریختر
در استانبول بود، این در آلمان هاله. خب این آدم های خیلی مهم می بودن. بعد جزء حلقه ایرانوس هم بود، داریم بعد راجبش صحبت میکنم. خب طبیعتاً اولین مترجم هایدگر به فرانسه بود، که خودش میگفت موقعی که من رفتم هایدگر دیدم و متنم فرانسه رو بهش نشون دادم، خانومش میگفت خیلی عجیب بود این دوتا، یکی به فرانسه حد میرد و یکی به آلمانی جواب میداد. گفتم چرا؟ گفت این میترسید که اگر آلمانی حرف بزن اشتباه کنه، اون هم میترسید که اگر فرانسه حرف بزن اشتباه کنه، طبیعتا تصمیم گرفتن که زبون خودشون کنه. و خب اولین ترجمه که کرد کسی بود متافیزیک، که هنوز هم که هنوز ترجمه درجه یکی به نظر من. بعد یه چیز دیگه، اولین مترجم کارل بارت در فرانسه. بس کوربن قبل از اینکه ایران شناس بشه جرمنیست بود، آلمان شناس بود، این جنبهش رو بهش زیاد توجه نمی کنن. بلکه من با ایشون آشنا شدم چون فهمید من به هند علاقمندم و کارم هند شناسیه، به زبان سانسکریت بلدم و به همون موقع کتاب ادیان و مکتبه فلسفی هند در شروف تکمیل بود، من راهنمایی کرد به یک، گفت که طوره که به اسلام علاقمندی، به ایرانم علاقمندی، به هندم علاقمندی، یه توجهی بکن به ترجمه متون سانسکریت به زبان فارسی در دوره گورکانیان در هند، که من واقعا نمیشناختم. بعد من کاشف به عمل اومد که همینطوری که ترجمه متون یونانی و عربی اهمیت داشت و همچنین که ترجمه متون عربی به لاتینی در تولد این همه اثر در قرون وسطا در غرب گذاشت، همونطور که آثار سانسکریت به تبتی و چینی و ژاپنی ترجمه شد، یه مکتب بزرگ ترجمه دیگه هم هست، ترجمه های متون سانسکریت به فارسی در زمان گورکانی های هند از زمان اکبرشاه شروع میشه، یه 100 سال طول میکشه تا دوره داراشکوه که آخریه و شاید بزرگترین متفکر دوره خودش، هم شاهزاده است، هم ولیعهد، هم مترجمه، هم دانشمنده، و همین کتاب باعث مرگ خودش میشه، برای اینکه کتاب مجموع البحرین می‌نویسه که سعی میکنه دین هندو و اسلام رو با هم آشتی بده و اون موجب مرگ میشه. خلاصه کربن من راهنمایی کرد به این راه، و موقعی که من کار دکترامو قرار شد آغاز کنم، یعنی این که این مجموع البحرین رو به فرانسه ترجمه کنم، بعد تفسیر کنم، چون واقعا تفسیره، ولی که میتونید تفسیر کنیم، باید هم فلسفه هنده میشناسیم، هم به عرفان اسلامی هر آمن آشنا بودیم. این است که طبیعتا من با دو تا استاد راهنما میذاشتم، یکی خود کربن بود، یکی هم یه هندشناس معروف فرانسوی اولیدی لکومب، که کربن رفت رو دید. و ولی خود کربن یه کاری دیگه هم کرد، نه فقط به ایران علاقمند بود، ولی به قول خودش قاره تفکر رو که در دنیا نمیشناختن و در جهان اسلام هم نمیشناختن به دنیا معرفی کرد. و این رو چون به زبون فرانسه نوشت، با لباس نو به تن اینا کرد، توجه میکنید؟ به طوری که این فکری که کتابایی که نوشت قابل درک شد برای خیلی ها. مثلا کتاب لورسی ویژیونر چیز شاجر ابن سینا و تمثیلی شو گستون بشلر معروف خونده بود و مرتب یادداشت نوشته بود، و از این طریق سهروردی وارد فرهنگ غربی شد. مخصوصا موقعی که اون چیز رو ترجمه کرد، همون را رسائل فارسی عربیش ترجمه کرد، تحت عنوانش هم جالبه، عقل سرخ ترجمه کرد، درسته؟ خب به من گفت که ترجمه هم مهمه، چون ترجمه میشه یا به درجه اول ترجمه کرد یا با آخرینی کرد در ترجمه. من اگر این ترجمه میکردم انتلکت غورش، میگفتن این توده ایه، درسته؟ انتلکت یعنی عقل سرخ. اومد انتلکت رو تبدیل کرد به ارکانش، که به فارسی چی میگن؟
ارکانش
آمپورپرت. آره نه، میخواستم میگم ارکانش فارسی چی میشه؟ نه میدونم، ولی چیزی هم فرشته، فرشته، آره فرشته سرخ هم نه آنپوخپه، درسته؟ خب این توهمی داشت که کرمن در ترجمه داشت بارها. این من میگم. بعد تو اون جلساتی که شما بهش اشاره کردین که سالها من در اونجا شرکت کردم که خونه زرنش طباطبایی بود تو خیابون بهار، خب اون آقای علامه طباطبایی از قم میمدن هر 15 روز یه بار، یه دو سه روز میموندن، پنجشنبه و جمعه میموندن، پنجشنبه شبا اغلب اوائل من میرفتم چون من وارد نبودم زیاد، خیلی هنوز ناشی بودم تو کارم، ولی دکتر نصر در واقع ترجمه میکرد هم حرف کرمن رو هم جواب علامه طباطبایی رو، و رفته رفته این جلسات پا گرفت. بعد در اون جلسه عیسی سپهبدی هم میمد، مرحوم سپهبدی، هوشنگ بشارت هم میمد، اینا که من یادمه، آقای مطهری هم گاهگاه میمد، چند بار آقای فروزانفر هم اونجا دیدم. ولی عجیب اینجا بود که هر وقت یه معما میوارد میشد آقای طباطبایی سرش مینداخت پایین یف میزد و من از این موضوع هم شیرت میکردم. به مرز اینکه آقایون میرفتن ایشون شروع میکرد حرف زدن با ما و خیلی دوست داشت با ما هم معاشرت کنه. من درجه میگم ایشون بالاخره استاد عزیزی بودن، درس خارج میدادن در قوم، بزرگتر مفسر قرآن بودن، ولی چه با ما آدم های ناشی که چی نمیدونستیم اینقدر عرابند معاشرت رو، برای من جای تعجب بود. به چیزی که خیلی دوست داشت این بود که آقای سپهبدی غزل رو حافظه بخونه، چون سپهبدی خیلی زیبا میخونه غزل، و علاقه علامه این بود که هر وقت ایشون یک غزل حافظی میخوندن علامه تفسیر کنه، و خیلی هم زیبا تفسیر میکرد، چون یه لهجه ترکی هم داشت ملایم، مثل خیلی این ترکایی که لهجه ملایم دارن، زریاب و خویی یا ترخیزاده البته بیشتر. خیلی بعد این جلسات تبدیل به این شد که آقای مرحوم علامه طباطبایی گفتن که خب شما که به فرهنگ های دیگه آشنا هستین یه کاری کنین که ما با افکار بودایی، هندو، چینی هم آشنا شیم. اینجا بود که جلسات دیگه کربن نبود، ولی در واقع او بانی حرفا بود. اونجا بود که اوپانیشادها خونده شد، کتاب لاوتوتچی خونده شد که کتاب لاوتسوه، حالا کاری ندارم با اونا. ولی خب در واقع کربن بیشتر این کتابی که امروز ایشون ترجمه کردن، متاسفانه قربون ببخشین من فرصت نکردم این کتاب رو بخونم و عذر میخوام از شما، در اولین فرصت خواهم خون. این بیشتر این مقالاتی که در اسلام ایرانی هست در ایرانوس، سخنرانی های ایرانوس کربنه. ایرانوس داستان عجیبیه، در بین دو جنگ در سالهای 30 یه خانم سوئیسی ثروتمند یه بنیادی درست کرد در سوئیس، در سوئیس ایتالیا، در اسکونا، و کسی که عنوان این چیز بنیاد رو داد رودولف اوتوه. رودولف اوتو یک کشیش آلمانی بود، هندشناس، که مهمترین کتابش به نظر من کتاب عرفان شرق و غربه، که مقایسه دو عارف بزرگ آلمانی و هندی، یعنی شانکاراچاریای قرن نهم و مایستر اکارت قرن سیزدهم. و این کتاب یکی از شاهکارهای عرفان تطبیقیه به نظر من. آره، من حتما شما هم خوندین کتاب. در ضمن یک کتاب دیگه هم نوشته که خیلی معروفه، تحت عنوان امر قدسی در حلیه، اصلا امر قدسی چیه؟ شده بعد شده. اون عنوان ایرانوس رو داد به این بنیاد. ایرانوس به یونانی یعنی پیکنیک، یعنی هر کسی میاد میرن با هم پیکنیک، هر کس غذای خودش میاره، این چیزی میاره. در واقع بیشتر سخنرانی های کربن در ایرانوس بود، و کسی هم که گرداننده ایرانوس بود کارل گوستاو یونگ بود، روان شناس بزرگ سوئیسی که از من اسمش شنیدین، و کربن هم به او خیلی علاقمند بود، خیلی زیاد. موقعی که یونگ یک کتابی نوشت به اسم پاسخ به یعقوب، درست میگم؟ ایوب، آره، یعقوب و ایوب، ایوب، آره، که خیلی سر صدا کرد، رپانس از جوب، آره، مؤخری کربن نوشت به این که من اون نامه که بعد یوم بهش نوشته بود برای تشکر، برای مؤخری که من دیدم به من نشون داد به فرانسه نوشته بود، گفته بود تنها کسی که این کتاب فهمیده شما هستیم، یعنی اینقدر اینا با هم نزدیک بودن. قرار از این عرایت این است که کربن از یه آدم خیلی استثنایی بود، از الاس چند فرهنگی بود. اون کتابی که من نوشتم راجع به کربن، چون در مرکز مطالعات اسماعیل در پاریس بودم و این مرکز درست شد برای اینکه کارهای ناتمام کربن به اتمام برسه و خانم کربن هم مرتب اونجا میمد و بیشتر کارها اونجا به اتمام رسید، من اومدم این کتاب رو چجوری بنویسم، برای اینکه اینقدر زیاد مطلب بود، 20-20 هزار صفحه بود، باید اینا فیش میشد. اومدم یه طرحی از این در بودم، دیدم که از خوندن این کتاب جغرافیای فکری ایران در میاد، برای من خیلی مهم بود چه ارتباطی بود. اینا رو من توی جدول در بردم، چهار حرکت کربن در جهان ایران اسلامی، درسته؟ یه حرکتی هست از فلسفی که میشه گذاشت وچه هر شبت که وجود شناختی، از اصالت ماهیت به اصالت وجود، که این وچه فلسفیه. یه وچه تمثیلی عارفانه است، از که کارهای سهروردی و بعضی آثار ابن سینا و ابن اخزن جز اینا میشه، از تمثیل عرفانی به رویداد آن در درون، درسته؟ که میشه گفت وچه روایی. بعد یه وچه عاشقانه است، از عشق انسانی به عشق ربانی. بعد یه وچه نبوی است، از نبوت به درایت، درسته؟ این چهار حرکت شما میبین، یعنی وچه نبوی، وچه حضور شناختی، وچه روایی، وچه عاشقانه عارفانه، که همه اینا از منجر میشن به عالم مثال، چون کربن عاشق عالم مثال بود. موندوس ایماجینالیس که به لاتین معنی کرده بود، فکر میکرد که تمام این عالم تعریف فقط به علت موجود بودن این جهانی که در آن ارواح اجسام هستن و اجسام ارواح هم و روح متمثل میشه، کلمه متمثل خیلی مهمه و خیلی فرق داره سمبول با الگوری، برای اینکه اونجا دنیای سمبوله و الگوری دنیای استعاره است و دنیای تمثیل با استعاره فرق میکنه. در اونجاست که این تحول به وقوع میپنده، یعنی از اونجاست که نبوت تبدیل به ولایت میشه، اصالت ماهیت تبدیل به اصالت وجود میشه، تمثیل عرفانی تبدیل به رویداد آن در درون میشه، چنان که سهروردی میگه قرآن رو طوری بخون انگار که برای تو انزال شده، درسته؟ همونجاست که عشق انسانی تبدیل به عشق روانی میشه. این جغرافیای تفکر کربن از خوندن این فیشایی که من درست کردم در اومد. بعد من این جدولی که درست کردم زیادم مطمئن نبودم، به خانم استلا کربن همسرش نشون دادم، کباره عدد این جدول کربن نساخته بودم، این از مجموعه کاراش مستفاد میشه برمیاد. این کارو من فکر کردم که من به عنوان دوست کربن، چون آخرین کسی من دیدمش قبل از مرگش داشتم از آمریکای لاتین میمند و اگر علاقهی به اسلام ایرانی داشت، برای اینکه به نظر بود اسلام ایرانی همینطور که ایشون گفتن در واقع کن و درون اسلام بود و البته از اون گذشته مهدویت که این همه در ایران مطرحه، اصلش یه مفهوم، یه اعتقاد ایرانی باستانیه. اولین کسی که در تاریخ ادیان و کهن اساطیر کهن رو عوض این که معطوف به گذشته طلایی بشن، چرخان به سور آینده و به سور به طرف آخرت نگری زرتشت بود و مفهوم مهدویت هم در دین زرتشت فوق العاده قویه و بیهوده نیست که تشیع در ایران جا افتاد، برای اینکه پیشینه‌های عمیق فرهنگی داشت و کربر هم به این موضوع خیلی آگاه بود. و قبل از اینکه بیام اینجا با آقایون داشتم صحبت میکردم، گفتم کسی که در یه مقاله کوتاه در 15 صفحه‌ای لوی ماسینیو در کتاب روح ایران، که این کتاب من در فرانسه دوباره تجدید چاپش کردم، اینا به فارسی ترجمه شد، متأسفانه نخوندم، واقعا نقش ایران رو نشون داد در جهان اسلام، اوه که چقدر ایرانی ها در تکوین فرهنگ اسلامی نقش اساسی داشتن. و قربان هم اصولا این مسئله داشت و اغلب اسلام شناس های عرب باش بد بودن، میگفتن خیلی ایران محوره خیلی ها. و یه لحظه یه داستان قربان برای من تعریف میگرد، ولی خود یه جوک هم بگیم، گفت در یک کنگره بین المللی با آقای نبر اسمش چی بود؟ بدوی هم بود. گفت نشسته بودن با هم داشتن صحبت میکردن، هرچی کربن گفت اون ضدش رو گفت. گفت آقای بدوی، من و شما در یه سیاره نیستیم و ارتباط سیاره هنوز برقرار نشده. و هم صحبت بود. حاضر جوابم بود. میتونست خیلی حاضر جواب. بالا این چیزایی بود که به ذهن من رسید، خواستم به اطلاع شما برسونم، چون مطلب زیاده و به هر حال خدایش بیامرزد ما خیلی مدیونی هستیم. آقای احمد توزولی زندگیات یه مطلبی من گفت یادم نمیره، گفت ما به دو نفر ما ایرانی ها مدیون هستیم، یکی برای قبل از اسلام، یکی برای بعد اسلام. برای قبل از اسلام آرتور کریستنسن دادان مارکی، ولی بعد از اسلام هانری کربن. بالاخره دین ما به این. و من بر همین دلیل سعی کردم که اولین کتابی رو که راجع به کربن می‌نویسه ایرانی بشه و نه یه فرانسوی، ولی اطلاع فرانسوی من بشه چه بهتر. قربان شما.